برای بازدید عموم گذاشتن. از مسئول غرفه میخوام اول خودشون رو برای ما معرفی کنن و از محصولشون برای ما بگن.
سلام، خسته. من دکتر صابر هستم. ما کاری که میکنیم در حقیقت اینجا نیروی بین اتم ها رو تبدیل به تصویر میکنیم. در حقیقت ما در داخل سیستممون یه لیزر داریم، لیزر رو میتابونیم به یک تیرک، بهش میگیم تیرک. سر تیرک یه حالت خارمانند خیلی تیزی هستش که مثلا فرض کن در حدود 10-20 نانومتر این تیزیش هستش. موقعی که اینو میاریم در فاصله 2 الی 3 نانومتری سطح میرسونیم، کشش بین اتم های این دو باعث میشه در حقیقت این تیرک کج میشه و لیزری که به پشت این تیرک میخوره به جای مختلفی از دتکتور. بدین وسیله ما قادر هستیم که اون اطلاعات رو تبدیل به تصویر کنیم. بعد شروع می‌کنیم در حقیقت به سویپ کردن، میگیم در حقیقت جارو کردن خط اول، خط دوم، خط سوم. این خطا که میگم فاصله شون به اندازه یه آنگستروم، یعنی یه اتم یه آنگستروم. پس ما میتونیم با دقت اتمی از صد تصویر بگیریم. در حقیقت این یه سیستمی هستش برای تصویربرداری از سطوح در ابعاد دنیای نانومتری. همینطور ما میتونیم با اینا مولکولا و اتم ها رو جابجا کنیم. همونطور که اینجا میبینیم ما اسم الله رو، اسم خدا رو با مولکول نوشتیم که در حقیقت ارتفاع این مولکول ها چیزی در حدود 30 نانومتر، یعنی شما تقریبا میشه گفت 1/30000 میلیمتر ارتفاع این هستش. میلیمتر رو 30000 قسمتش کنید، این هر کدوم از این برجسته‌ای که در اونجا میبینید الله رو نوشتیم و اسم حضرت علی رو نوشتیم، 1/30000 میلیمتر ارتفاع این هستش.
از این فناوری کجاها میشه استفاده کرد؟
فناوری کلا در حقیقت تمام رشته‌ای که در حوزه نانو دارن کار میکنن، مثل شیمی، فیزیک، از کنم بیولوژی، خدمت شما از کنم متالوژی، حتی نانو فناوری، بس خیلی گرایش بسیار زیادی الان از این سیستم‌ها استفاده میکنن. تو بحث اینه که مثلا فقط داروسازی، یک دارو رو میسازن، امروز از نانو ذرات که بهش میگیم در حقیقت در داخل اینا دارو بارگذاری میکنن. این با میکروسکوپ های نوری که چشمی قابل دیدن نیستش، ولی با این سیستم ها میارن میذارن یه قطرش میذارن میارن روی ما، بهش میگیم سامپل هولدر، نگه دارنده این نمونه، میذارن رو اون، بعد شروع میکنن به تصویرگیری. اون موقع میتونن ببینن که این داروی که تولید کردن در ابعاد نانو به چه شکلی هستش. کلا هر کجایی که نانو تکنولوژی اسمش هستش این سیستم ها رو احتیاج داره. هر کدوم با میکروسکوپ های نرمال، با میکروسکوپ چشمی نمیشه زیر 1 میکرومتر رو دید. با این سیستم ها شما میتونید ولی اتم ها رو هم در حقیقت تفکیک کنید، همونطور که ما از اتم ها تصویر گرفتیم قبلا.
جناب دکتر سپاسگزارم از شما. برای شما و همه همراهانتون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم روزی بشه که همه ما ایرانی ها بتونیم از این فناوری ها استفاده کنیم.
اینجا رادیو ایران است و این برنامه رهاورده که میشنوین. ما رو تا آخر برنامه همراهی کنید. معمولا در هر کشوری فعالیت‌های علمی در زمره کارهایی که بسیار مفیده و طرفداران زیادی هم داره. در ایران هم موزه علوم و فناوری فعالیت‌هایی رو برای ترویج علم طراحی و برنامه‌ریزی می‌کنه. صحبت‌های آقای دکتر مدنی، دبیر نشست فصلی سار رو درباره این رویداد بشنوید.
سار در واقع بایمیسته برای سخنگاه اندیشه‌های راهبر. بیشترین ایده‌ای که سار داره اینه که یه جایی باشه به صورت فصلی فعلا، یه جوری بیشتر تجربه های زیسته آدمایی که تو زمینه علم و فناوری کاری کردن که به ثمر رسیده. میدونیم به ثمر رسیدنش خیلی برای ما اهمیت داره، کاری که انجام شده. شکل رسمی و معلوف همایش و رویدادا نیست که در واقع در مورد این چیزی به صورت نظری صحبت بشه. خیلی عملیه، برای همین خیلی نزدیک به واقعیت، قابل لمسه. تمام کسایی که سخنرانی کردن کسایی بودن که یه ایده‌ای داشتن، یه خلاقیتی داشتن، یه نوآوری داشتن. چیزی که مشترک بود بین همشون این بود که تجربه‌هاشون عملاً اتفاق افتاده بود. یعنی کاری بود که انجام شده. یه مقدار زیادی سعی می‌کنیم که این ماجرا کمک بکنه به اون چیزی که اسمش رو می‌ذاریم مثلا اقتصاد دانش بنیان. یعنی اگر ایده‌ای وارد مجموعه فضای نوآوری کشور میشه و این ایده مسیر تبدیل شدن به پول، حالا یا به ثمر رسیدن رو رفته، یه جوری این به بقیه آدما کمک میکنه که ببینن فکر کنن که خیلی خب اگه یکی این کارو کرده منم میتونم این کارو بکنم. بیشترین چیزی که داریم اینه که این تجربه حتما زیسته باشه و موفق باشه.
رهاورد، دریچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت برگزار میشه. 9000 محصول در هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت عرضه میشن. عبدالرضا مجدالدین، مدیر کل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری، با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری مؤثرتر هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت گفته که این نمایشگاه با حضور بیشتر از 350 شرکت و با ارائه بیشتر از 9000 محصول در تاریخ 26 تا 29 آذر ماه امسال برگزار میشه. در هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت که همزمان با 20 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری برگزار میشه، در روز 26 آذر ماه از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشوری در حضور مسئولان و مقامات کشور تجلیل میشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره اولین رویداد فناوری های حوزه علوم روانشناختیه. اولین رویداد بزرگ فناوری های حوزه علوم روانشناختی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار میشه. دکتر الهه حجازی، رئیس اولین رویداد بزرگ کارآفرینی حوزه علوم روانشناختی، ضمن اعلام این خبر گفته که امروز تلفیق حوزه فناوری و علوم روانشناختی تونسته با ثمر بخشی در هر دوتا حوزه زمینه مناسب برای اشتغال، کارآفرینی و تولید رو فراهم کنه. به همین علت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به عنوان یکی از قطب‌های علوم روانشناختی کشور در نظر داره تا با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات زمینه توسعه هرچه بیشتر و بهتر علم و فناوری رو فراهم کنه. این رویداد در تاریخ 27 و 28 آذر ماه 98 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار میشه. علاقمندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر میتونن به وبسایت sitech.ut.ac.ir مراجعه کنن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره اعطای جایزه آکادمی علوم چین به استاد ایرانیه. عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس موفق به دریافت جایزه آکادمی علوم چین یا همون CAS در حوزه معماری شده. دکتر محمد جواد مهدوی نژاد، دانشیار گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس، با ارائه نظریه معماری سرآمد موفق شده جایزه آکادمی علوم چین رو کسب کنه. الگوی معماری سرآمد در حوزه ایجاد تعامل بین ظرفیت‌های فرهنگی معماری بومی و فناوری‌های روزآمد و پیشرفته، راه نوینی پیش روی آینده معماری ایرانی و همچنین کشورهای دارای تمدن کهن و معماری بومی اصیل قرار داده. در الگوی معماری سرآمد استفاده از مصالح زیست سازگار و نماهای پیشرفته به عنوان یک راه حل پایدار برای بهبود خرد اقلیم‌های شهری پیشنهاد شده. آکادمی علوم چین هر ساله در یک فراخوان بین المللی از نظریه ها و ایده های نوظهور در حوزه های نوین دانش حمایت و به پژوهشگران برتر جهان جایزه اهدا می کنه.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره 162 همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. اون چه شنیدید برنامه رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودرو دلاغ برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی است. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکاتون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
وقتتون بخیر همراهان عزیز و سپاسگزاریم که رادیو ایران رو میشنوید. 12:42 است. دعوت میکنم برنامه زندگی بحث روز رو بشنوید.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، با اعلام ساعت 12:44:19 برنامه بحث روز رو آغاز میکنیم. امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم. امروز چهارشنبه 20 آذر ماه سال 1198، در هر کجای ایران اسلامی که هستید سالم و پایدار باشید. حدوداً 40 دقیقه در خدمت شما هستیم با موضوع جنبش دانشجویی و اهداف و اولویت‌هایی که پیش روی این این موضوع بسیار مهم وجود داره، این تشکل بسیار مهم و این نهاد بسیار تاثیرگذار. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار بگیره. فعالان دانشجویی رو به استودیوی برنامه دعوت کردیم تا لحظات دیگر تشریف میارن و بحثمون رو آغاز میکنیم. خط ارتباطی 30900 ارتباط ما و شما رو برقرار خواهد کرد. یک سوال پیامکی هم دارم که فکر میکنم بعد از گزارش اولیه که میشنویم میتونم اون رو هم اعلام کنم خدمت شما عزیزان. بحث روز در رادیو ایران.
زمینه اجرایی نمودن سیاست‌های کلی خانواده چه کرده؟
قوه قضاییه جای امروز و فردا کردن نیست. برخورد با مفاسد نباید متوقف. ایده‌ای همت کردن تا با لبخند زدن به کدخدایشان کمر تولید داخلی را بشکنند. به نمایندگی از نسل سوم و چهارم انقلاب از این آقایان سوال می‌پرسند.
این صدای دانشجویانی است که آهنگ کلامشان روی ریتم مطالبه‌گری است. همان‌هایی که 4 دهه است در پشت نیمکت‌های علم و دانش دغدغه سیاست، فرهنگ، اقتصاد و مسائل روز کشور را فراموش نکردند. آنهایی که 16 آذر به نامشان سند خورده و این مطالبه‌گری را از همان دوشنبه سرخ سال 1332 وام گرفتند. وقتی مهدی شریعت رضوی، احمد قنچی و مصطفی بزرگنیا برای مقابله با ظلم دلیل حضور نیکسون در تهران و باز شدن سفارت انگلیس را مطالبه کردند، خون گرمشان روی سنگ فرش های دانشگاه تهران حک شد و شهادت آنها مطالبه گری را یک اصل واجب برای دانشجو تعریف کرد.
دانشجو باید خواستی ها رو ببینه، کجی ها رو ببینه، عیوب رو ببینه و سوال کنه.
رشد 129 برابری ایران در زمینه های علمی نسبت به قبل از انقلاب باعث شد نرخ رشد علمی ایران 7 برابر میانگین جهان باشد و بر همین مبنا تاکید رهبر انقلاب به میدان دادن جوانان در عرصه های کلان کشوری مطرح شد. جوانی که پویاست رخوت سیاسی را نمیپذیرد و با مطالبه گری بازوی محکمی برای مقابله با استکبارهای جهانی همچون انگلیس و آمریکاست.
حالا 16 آذر در همه سالها با این مختصات باید شناخته بشود. 16 آذر مال دانشجوی ضد نیکسونه، دانشجوی ضد آمریکاست.
ساعت 12:47:59 است. برنامه بحث روز رو میشنوید زنده و مستقیم از رادیو ایران در جام جم. همون گونه که گزارش برنامه رو هم شنیدید و تشکر میکنم از تهیه کنندگان این گزارش، موضوع ما بحث جنبش دانشجویی هست به مناسبت 16 آذر که البته چند روزی گذشته، ولی خب هنوز برنامه‌های مربوط به این مراسم مهم در حال برگزاری هست. امسال هم خیلی با شکوه‌تر از سال‌های دیگه برگزار شد و به نظر میرسه که جنبش دانشجویی این روزها در آغاز دهه پنجم انقلاب احساس میشه که کارکردهای اصلی خودش رو پیدا کرده و اهمیت استفاده از نقش دانشجویان و جوانان بیش از پیش احساس میشه. ما وارد یک دوره جدید داریم میشیم، قاعدتا نیاز به نیروی انسانی توانمند، انقلابی و باهوش داریم که بتونه اهداف انقلاب رو محقق بکنه. خانم عبدالوند همکار خوب بنده هم در استودیو حضور دارن. به نظرم میرسه که سوال پیامکی ما هم مرتبط با همین موضوع هست که شما باید به شماره 3900 ارسال کنید. خواهش میکنم خانم عبدالوند.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران و برنامه بحث روز. امیدوارم که هر جا که هستن سلامت و تندرست باشن. سوال پیامکی ما این هستش: به نظر شما مهمترین نماد 16 آذر چیست؟ 1. استکبار ستیزی. 2. عدالت خواهی. 3. هر دو مورد. خواهشن اگر میدونید که جواب درست کدوم گزینه هست به 3900 پیامک بزنید. برای
متشکرم. یعنی عدد 1 2 یا 3 رو هم بفرستن
بله.
کافیه.
بله.
عدد 1 2 3 به در واقع شماره پیامکی 3900. خیلی ممنونم خانم عبدالوند. اگه اجازه بدید من مهمانای عزیز حاضر در استودیو رو هم معرفی میکنم. آقای امیر موسیوند، دبیر جامعه رسانه اسلامی، خوش آمد میگم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. انشالله که در طول برنامه در خدمتون هست.
خیلی متشکرم، ممنونم ازتون. و میهمان دیگر جناب آقای سجاد فخرایی، از فعالان دانشجویی و نماینده بسیج دانشجویی که به استودیوی برنامه تشریف آوردن، بهتون خیر مقدم میگم. خیلی ممنونم که تشریف آوردید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحال هستیم که خدمت شما اومدیم و انشالله مسائلی رو به سمع شنوندگان عزیز میرسونیم.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. اگر موافق باشید آقای موسیوند، بحث رو با شما شروع میکنیم. اصولا روز دانشجو یادآور یک اتفاق بسیار مهم هست و الهام بخش هست برای بدنه اجتماعی و حتی مدیریتی ما. بفرمایید که امروز چه پنداشتی از این موضوع وجود داره و کدام ابعاد این ماجرا مهمتر هست؟ یه مقدمه خیلی کوتاه، بعد سوالات جزئی تری هم داریم که ورود پیدا میکنیم باشون.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من حالا خیلی نمیخوام تاریخچه عرض کنم خدمتون، ولی خب ریشه و فلسفه نامگذاری این روز به عنوان روز دانشجو یک سابقه ضد استکباری داره. خب در اعتراض به ورود نیکسون اون دانشجویان اعتراض میکنن و منجر به شهادتشون میشه و از این باب این روز به روز دانشجو نامگذاری میشه. اما اون ویژگی و شاخصه اصلی و روح حاکم بر روز دانشجو طی ادوار مختلف، بحث عدم بیتفاوتی نسبت به مسائل جامعه است. عدم خونسا بودن، عدم بیمسئله بودن. دانشجویی که نسبت به جامعه آگاه، اعتراض میکنه، مطالبه میکنه و مسائل روز رو نسبت بهش بیتفاوت نیست. به نظرم اصلی ترین ویژگی این روز دانشجو این مورد هست. حالا تو ادوار مختلف مسائل مختلف، یک دور عدالت خواهی مطرح میشه، یک دور آزادی خواهی مطرح میشه، یک دور که الان محسی مسائل اقتصادی مطرحه. خب دانشجو در دوره‌های مختلف نسبت به این مسائل بی تفاوت نیست و دغدغه داره، پیگیری میکنه و مطالبه میکنه نسبت به این فاز. به نظرم از ماهیت روز دانشجو این عدم بی تفاوت.
یعنی میفرمایید که دانشجویان نماد در واقع یک سطح فعال از بدنه اجتماعی ان که در همه صحنه ها حضور دارن، حالا بسته به شرایط زمانی، استراتژی و تاکتیک خودشون رو انتخاب میکنن.
بله.
الان فکر میکنید اون وضعیت وجود داره یا خیر؟
قطعا وجود داره، شدت و ضعف تو ادوار مختلف وجود داشته، ولی الان هم ما اگر به جامعه نگاه کنیم اون قشری که مطالبات مردم رو مطرح میکنه، پیگیری میکنه و به سرانجام میرسه، باز جریانات دانشجو رو میبینیم. حالا چون تنوع دارن اینها، هم گرایشات مختلفی دارن، تو حوزه های مختلفی هستن، ولی برایندش، اون بردار برایندش، باز نسبت به مسائل جامعه دارن پیگیری میکنن و دغدغه دارن و مسائل مختلف، خصوصا بحث عدالت طلبی رو باز الان علمدارش باز جریانات دانشجویی هستن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. آقای فخری نظر شما چیه؟ به نظر شما، چون شما نماینده بسیج دانشجویی هم هستید، آقای موسیوند معتقدن که اصولا جریان دانشجویی باید فعال باشه و نه منفعل. من این گونه توصیف شما رو بیان میکنم. به نظر شما مهمترین اولویتی که پیش روی جریان دانشجویی وجود داره و جنبش دانشجویی یا هر مفهوم دیگری که ازش نام ببریم، اون ویژگی چیه هست و نظر شما در مورد چیه؟
طبیعتاً دانشجو بودن و یک دانشجوی انقلابی تعریفی که خود حضرت آقا و مطالبه ایشون از دانشجویان هست، بحث آرمانخواهی و استکبار ستیزی و همچنین مطالبه گری و دلسوز بودن و دغدغه‌مند بودن
بله.
نسبت به مسائل کشور و مردم و مستضعفین هست و به نظر من این یک هویت بزرگه، اینها یک ویژگی یک هویته که هویت دانشجویی هست و باید باشه دانشجو، و برای رسیدن به اون اولین مرحله و بهترین و بارزترین ویژگی که باید دانشجوی انقلابی داشته باشد بحث توجیه بودن نسبت به مبانی اسلام و انقلاب اسلامی و شناخت از مسائل کشور هست، و به نوعی هر انسانی و هر دانشجویی برای حرکت خود نیاز به یک نرم افزار فکری داره و این نرم افزار از مبانی میاد که مبانی هم مبانی اسلام و انقلاب اسلامی هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای فخرایی، نماینده بسیج دانشجویی. خانم عبدالوند، به نظرم چون اول برنامه هستیم یک بار دیگه سوال پیمکی رو بفرمایید.
بله حتما.
و بگید که چگونه میتونن این سوال رو برای ما ارسال کنن و در نهایت هم امیدوارم انشالله نفرات در بیشترین گزینه ها رو هم اعلام کنید.
بله حتما همینطور. به نظر شما، سوال برنامه این هست، به نظر شما مهمترین نماد 16 آذر چیست؟ گزینه 1 استکبار ستیزی، گزینه 2 عدالت خواهی، گزینه 3 هر دو مورد. سامانه 30900 هم سامانه هستش که شما شنوندگان عزیز میتونید جواب درست رو به این سامانه ارسال بفرمایید.
خیلی متشکرم، ممنونم ازتون. پیامک ها هم داره میاد، من خواهش میکنم در دفعات بعد شما برخی از پیامک ها رو هم اگر اعلام کنید با شماره خیلی خوب هست. خب آقای مصیوند، شما اشاره کردید که دانشجو توأم هست با مفهوم و در واقع کار کرده فعال بودن و مطالبه گر بودن. حالا بگذاریم یه جاهایی این مطالبه گری رو برخی تو در واقع توصیف میکنن به این که تندروی هست، در حالی که اتفاقا ویژگی جنبش دانشجوی اینه که باید دغدغه ها و نکات مبهم و ایرادات رو فریاد بزنه و جامعه بتونه در جهت اصلاح اون بر بیاد. و حالا میخوام از این مقدمه به اینجا برسم که در سال 97 در ماهای پایانی بیانیه گام دوم انقلاب رو از طرف رهبر معظم انقلاب داشتیم. اونجا مسائل مهمی مثل حرکت کردن به سمت تمدن نوین اسلامی مطرح میشه و الزامات جهادی اون کار شکل میگیره. سوال اینه که چرا در اون بیانیه به صورت هوشمندانه جوانان و دانشجویان خطاب کلام رهبر معظم انقلاب هستند؟ چه ویژگی موجب میشه که این مأموریت خطیر در دهه پنجم به اونها محول شده؟
بله، خب ویژگی جوانان، یک ویژگی که مهمی که دارن پیشران هستن تو مسائل مختلف و با روحیه جهادی که دارن متوقف در ساختارهای بوروکراسی و اداری نمیشن. ما یکی از مشکلاتی که الان تو جامعهمون داریم و مسائل باعث میشه به کندی پیش میره، اسیر یه سری ساختارها و قوانین دست و پاگیر هستیم که با توجه به همون مفهوم آتش به اختیار که از تاقا مطرح کردن، دانشجویان کمتر درگیر این مسئله هستن. یک نکته این هسته. یک نکته بعدی هم تو بحث تمدن سازی، خب بحث حکمرانی پیچیده میشه و شؤون مختلفی رو شامل میشه. یکی از کارویژه‌هایی که جوانون میتونن تو این حوزه داشته باشن نسبت به مسائل مختلف با رویکرد تخصصی بشینن مطالبه گری کنن و اونو به سرانجام برسونن. مثلا در حوزه مسائل آموزشی، آموزش عالی، آموزش و پرورش، حوزه بانکداری و مالی، حوزه های انرژی و ساحت های مختلفی که ما تو جامعه سازی و تمدن سازی به اون نیاز داریم، این ویژگی جوانان هست که بشینن رو اینها مطالعه کنن و نرم افزارهای لازمش رو ایجاد کنن. چیزی که کمتر تو این 40 سال از در نهادهای اداری و بوروکراتیک این حاصل نشده که اگر میشد تو این مدت بعد انجام میشد.
آقای مصیوند، چقدر به نظر شما شرایط برای ایفای نقشی که بهش اشاره شد وجود داره؟ یعنی آیا در واقع جنبش دانشجویی از یک طرف و اصولاً بدنه جوان جامعه، چون ما یک جامعه جوان هستیم و این امتیاز خیلی بزرگیه که الان در اختیار داریم، این رو نباید به سادگی از دست بدیم، به نظر شما این لایه جوان باید چه ویژگی هایی داشته باشه که بتونه در دهه پنجم کار کرده اصلی رو داشته باشه و چقدر شرایط بدنی اداری و مدیریتی کشور این اجازه رو میده؟
عرض کردم تو قسمت اول صحبتام که ویژگی بدن جوان یکی از ویژگی مهمش بحث متخصص بودن باید حتما باشه. ما نمیتونیم دیگه از این بعد با کلیگویی و یک سری شعارهای کلی بتونیم مثلا تمدن سازی کنیم، جامعه سازی کنیم و این رو پیش ببریم. بحث متخصص بودن علاوه بر بحث انقلابی بودن و دارای روحیه جهادی بودن یکی از الزامات اصلی هستش، اما ناظر بحث فعلی ساختار حاکمیت من اینو کمتر میبینم. یعنی مقاومت و استکاک جدی رو تو بدنه‌های مختلف ما شاهد هستیم که این مطالبه امام معظم رهبری که مبنی بر جوانگرایی و